Bismillahirrahmanirrahim. Ve yelzemu hadal ilme en yenkasime baruleten ila icra. Minha ma yabhata anil esbabil kusra. Fe innel esbabil kulli mevcudin ma'lulin min ceheti vücudih. Ve yabhata anil sebebil evvelil lezi yefidu anhu kullu mevcudin ma'lulin bima huve mevcudun ma'lulun. La bima huve mevcudun mutahirrikun fakat o mutakennemun fakat. Ve minha ma yabhata anil avarid lil mevcud ve minha ma yabhata anil mabadi'il ulumil cüz'iyye. این دو تا فصل رو شیخ منعقد کرده بودند برای بیان موضوع فلسفه. در فصل اول فرمودند که بعضی موضوع فلسفه را اسباب اصلا برای همه موجودات معرفی کردند و بعضی هم ذات واجب تبارک و تعالی را موضوع این علم دانستند. در این بیانات مناقشه کردند و حاصلش این شد که بحث از اسباب قصوا بخشی از مسائل فلسفه اولاست و همینطور بحث از وجود واجب که سبب اول برای همه موجودات هست، سبب فاعلی اول. بنابراین نمی‌تونیم ما موضوع را منحصر کنیم چیزی که محور اسباب خصوص مثلا اسباب الاقصا قرار بدیم، چون کل مبانی که فلسفه خلاصه نمیشه در اینا، ولی این اندازه رو پذیرفتن که این بخشی از مفاهیم فلسفه اولا هست. بحث از ذات واجب هم یکی از اسباب خصوص و کل اسباب خصوص بخشی از مسائل فلسفه رو تشکیل. در فصل دوم ایشون وارد شدن که خودشون تقریبا برهان اقامه کنن برای این که ما احتیاج داریم به یک علمی غیر از علوم نظریه دیگه که موضوع بسیار عام و وسیعی داشته باشه. بعد این را وارد شدن که علومی که تا به حال ما دربارش بحث کردیم اینها نمیتونستن موضوع خودشون و مقدمات وجود موضوع را احساس بکنن و همینطور احتیاج داشتن به سلسله مبادی که اون مبادی در این علوم احساس نمیشد، پس باید یک علمی فوق اینها باشه که موضوعات و مبادی این علوم را اونجا احساس بکنن. و چون اینها خیلی موضوعات ذاتی است و محور عامی باید در اینا در نظر گرفت که همه اینها از عوارض اون به حساب بیاد، چیزی جز موجود به نام موجود نمیتونه موضوع این علم باشه. از مجموع این مباحث که تا به حال در این دو فصل گرفتن این نتیجه به دست میاد که ما یک علمی داریم به نام فلسفه اولا که مقدمه بر سایر علوم است از لحاظ رتبه، یعنی سایر علوم به این علم احتیاج دارن، موضوعات و مبادی سایر علوم را اثبات میکنه و بحث از اسباب قصوا و از ذات واجب تبارک و تعالی در این علم واقع میشه و موضوعش عبارت است از موجود به ما هو موجود، پس مسائلش هم عوارض این موجود به ماهو موجود خواهد بود. این هم نتایجی است که تا به حال ما از بحث در این دو تا فصل گرفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که این علم از سه بسته مسائل میباید بحث بکنه. یکی از اسباب قصوا به ما فیه ذات واجب تبارک و تعالی، یه بسته هم مبادی علوم دیده که نسبت به این علمشن علوم جزئی، چون این علم کلی فوق همه این هاست، موضوع شامتر است این میشه علم کلی، سایر علوم میشن علوم جزئی، یعنی موضوعشون جزئی تر از موضوع این علم. اون علوم جزئیه مبادی دارن که مبادیش باید در این مصداق بشه، اینم یه بخش از مسائل این علم تشکیل میده. یکی هم اینکه چون موضوعش موضوع به ماهو موجود هست، پس عوارض موجود به ماهو موجود هرچی باشه باید در این مصداق بشه. پس سه دست مسائل رو ما باید اینجا مورد بحث قرار بدیم. و چون هر علمی که از مجموعه مسائلی تشکیل میشه خواه ناخواه داره یه اجزایی خواهد بود، ما میتونیم اجزای این علم را به این صورت معرفی کنیم که هذا العلم یشتمل بر سه بخش کلی: اسباب قصفا، مبادی علوم جزئیه و عوارض موجود ما و موجود. ظاهر این کلام اینه که این سه بخش در عرض همه، یعنی از یه طرف اسباب قصفا را اثبات میکنه، از یک طرف هم مبادی علوم جزئیه را اثبات میکنه، از یک طرف هم عوارض موجود به ما و موجود را. اگر واقعا منظور شیخ این باشه که ظاهر کلام این هست، حالا یه بار شما را بخواهی فرمود، این قابل مناقشه است. حالا اینکه خود شیخ به ما یاد داده که مسائل هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع فقط بحث میکنه، یعنی هیچ علمی از چیزی که از عوارض ذاتیه موضوع نباشد بحث نمی کنه. خب ما چطور این عرض را بپذیریم که مسائل هر علمی فقط از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنه، اما در اینجا که میرسیم بگیم بحث از عوارض ذاتیه موجود بخشی از مسائل فلسفه هست، یک جور از مسائل فلسفه بحث از عوارض موجود و مقابل موجود نباید بگیم، کل مسائل فلسفه بحث از عوارض موجود. اگر موضوع موجود و مقابل موجود هست و اگر مسائل همیشه از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنه نه از چیز دیگری، نمیتونیم بگیم بحث از عوارض موجود یک بخشی و یک جزئی از مسائل فلسفه هست، خواهد بگیم کل مسائل فلسفه. و باید تلاش کنیم که سایر مسائل را اثبات کنیم که اینها از عوارض موجود به ماهو موجود هست، نه اینکه یک چیز در کنار اینها. از طرف دیگه می‌بینیم که بین اسباب قصوا و بین مبادی علوم جزئیه هم باز تباین نیست، یعنی اینطور نیست که مسائلی که بحث میشه تحت عنوان اسباب قصوا این دیگه جز مبادی علوم جزئیه نیست، و بالعکس مسائلی که به عنوان مبادی جز مبادی و علوم دیگه هست شامل بحث از اسباب قصوا نمیشه. یکی از مبادی سایر علوم همین وجود اسباب متعدده برای اشیاء و رسیدن به اولین اسباب، چه سبب فائدی، چه غازی و چه سبب اخباره، اینا از مبادی علومه. مثلا در علم طبیعی ما وجود ماده و صورت را و وجود غایت برای محرکت را اینا از مبادی تلقی میکنیم، یک امر مخلوق نهی میزنیم که بر اساس اون مسائل علوم طبیعی را حل میکنیم و اثبات میکنیم. پس وجود ماده و صورت یا وجود فاعل و غایت اینا چیزایی است که جز مبادی علم طبیعی است، این باید در این علم اثبات بشه. پس هم از مبادی این مسئله، از مبادی و علم طبیعی، و هم بحث از اسباب قصوا که ماده و صورت اسباب قصوا هستن دیگه، ماده اولیه به سبب اولی که صورت جسمانی باشه، اینا دیگه اسبابی که هستن که بالاتر از اینها سببی نیست، البته غیر از سبب فاعلی الهی اون حسابی دیگه نیست. بنابراین اینجور نیست که ما سه بخش مسائل داشته باشیم که اینا با هم تباین داشته باشن، تداخل نداشته باشن. اولا بین اسباب قصوا و مبادی علوم دیگه تداخل هست، لااقل تداخل جزئی هست، بعضی از موارد هست که هم مبادی علوم دیگه هست و هم اسباب قصوا. و سامیان همه اینا چه اسباب قصوا و چه مبادی علوم جزئی میباید از عوارض موجود به ماهو موجود باشد تا به شر مسائل فلسفه، اگر نباشه باید یکی از این دوتا را از این شرط برزنیم، یا باید از این قاعده دست برزنیم که مسائل عبارت از اون که از عوارض ذاتی بحث میتن و لاغه ایش، باید بگیم نه اختطاق ندارد مسائل بگیم. و یا باید از این تقسیم داشت برداریم. مگر اینکه بگیم منظور شیخ از این تقسیم و ذکر اجزا و اینها اینجور نبوده که بخواد تقسیم و حقیقی بکنه و دستبندی واقعی بین این مباحث، میخواد نتیجه ای را که از این دو فصل تا به حال به دست اومده، یا این سه تا مطلب به دست اومده که باید در فلسفه از اینا بحث بشه، اما آیا با هم تداخل دارند یا نه، حالا در مقام بیانش نیست، اینجور توجیه کنیم. البته این همین مطلب را که در فلسفه از سه بخش بدون سه بخش بحث میشه، مرحوم ملا سرده در اسفار هم ایشون هم این همین مطلب رو بردن و مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اونجای حاشیه دارن که این بیان این که در فلسفه از این سه بخش بحث میشه این بیان برهانی نیست، یک استقرایی است و لیم مطلب رو بیان نمی کنه که چرا از این سه بخش سه بخش مسائل بحث میشه. ما خودشون اونجا بیانی دارن که باید مسائل همه از عوارض ذاتی موضوع باشد و تلاش میکنن که اینها رو به عنوان عوارض ذاتی موضوع معرفی کنند، که البته اون بیان هم قابل تأمل هست در تعریف نهایی ما آوردیم و چیزهایی که به نظر میرسه اونجا از کردیم دوست داشته باشید میتونید اونجا مراجعه بفرمایید، دیگه اینجا وقت نیست. یلزم هذا العلم، لازمه این علم این است که ضرورتا منقسم شود به اجزایی. این تعبیر این که ضرورتا باید منقسم میشه به اجزایی یا مقصود اینه که هر علمی از اون جهتی که مجموعه مسائلیست طبعا اجزایی خواهد داشت، این علم از باقی که مجموعه مسائلیست اجزایی خواهد داشت. این دیگه خصوصیت نداره که این علم ضرورتا منقسم میشه، ضرورتا رو باید بگیم به لحاظ این که هر علمی چون دارای اجزایی است این علم هم دارای اجزایی خواهد بود، و یا این ضرورتا رو از جهت بگیم که بنابر اون مطالبی که تا به حال گفتیم این مطلب ثابت می شود به طور یقینی که این علم دارای اجزایی است. به هر حال تعبیر خیلی دقیقی به نظر نمی رسه. ناچار این علم اجزایی خواهد داشت، ما اینجور باید بگیم، ما ارزیش رو کنیم، خیلی روی تعبیر فلسفی ضرورتا ظاهرا نمیشه تکیه کرد. این علم هم ناچار اجزایی خواهد داشت، این اجزا عبارت هم از یک مایب حتی عن الاسباب القصرى، یک جز یک بخشی از فلسفه اولا بخشی است که بحث میکند از اسباب نهایی. فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده، این توضیحی است برای اینکه ما از یک طرف گفتیم در این علم از عوارض موجود بحث میشه، فقط از حیثیت وجود اشیا بحث میشه، این که سبب قصوا هست برای یه شیء دیگری این غیر از حیثیت وجود است. شیخ اشاره میکنه به اینکه دفع میکنه که ما از اسباب قصوا که بحث میکنیم نه اسباب قصوای حرکت مثلا، بلکه اسباب قصوای وجود، از این جهتی که سبب هستن برای وجود چیزی، از این جهت بحث میکنیم. اسباب بحث از عوارض وجود است. فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده، و ضمناً وقتی بحث از اسباب قصرا شد بحث از سبب اعلا یعنی ذات واجب تبارک تعالی هم خواهد بود. و یبحث عن السبب الاول الذي يفيض عنه كل موجود معلول، که هر موجود معلولی از او فیضان می کند و صادر می شود. این تعبیرات یفیض و اینها تعبیراتی است که در حال می کنه مطلب را دقیقا بیان بکنه، تعبیرات متشابهی. بیشتر این تعبیرات در نهله نو افلاطونیان دیده میشه که مشابه ارفانی داشتن. منظور به هر حال اینه که ما باید بگیم این موجودات بالاخره از خدا به وجود آمدن، این تعبیری که اینجا به کار میبریم، یا باید بگیم موجودات خدا خلق میکند یا بگیم از او پدید میاد. چون بعضی روی این کلمه فیض و فیضان و اینها حساسیت دارند که این تعبیرات مثلا تعبیرات شرعی نیست، مثلا بینش اسلامی این اقتضا نمیکنه که بگیم، چون فیضان تقریبا معنی اردوش نیست، یعنی یه چیزی سر بره دید که مثلا میگیش سر میره، این تعبیر فیضانه، یعنی چیزی را به ذهن میرسه که اینا کنه و از ذات واجب سر رفته در اونا به در ریخته، این نیست منظور قطعاً. مثلا تعبیر مشابه است که هر لفظی ما به کار بذاریم الفاظ یک معنی حسی و ظاهری دارن که در مورد واجب صادق نیست، همه این الفاظ متشابه است و تنبیه بشه از جهات نفس. یبحث عن السبب الافضل الذي يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول. باز ما وقتی از واجب صحبت میکنیم که این علت همه موجودات هست، نه علت حرکت موجودات، این بحث در طبیعیات بحث میشه، بحث از علت حرکت یعنی فاعل طبیعی، این در فلسفه اولا بحث نمیشه. ما در ذات واجب از این جهت که سبب است تخصیص میکنیم، از این جهتی که سبب الوجود است نه سبب الحرکه. لاج ما هو موجود متحرکن، فقط سبب این موجود است از اون جهتی که متحرک است، یعنی میشه سبب الحرکه، یا سبب این موجود است از اون جهتی که متکمم است، نه از این جهت نیست، سبب این موجود است از اون جهتی که وجود دارد. این یه دسته مسائل که بحث از اسباب خسرا و بحث از سبب اول که یکی از اسباب خسرا، این یک جزء. و اینها جزء دومش ما یبحث رو ببینید اونجا که می فهمد به یبحث هم سبب اول دیگه مینها نیاورد، این یبحث هم رو عطف کرد در همون بخش اول، یعنی بحث از ذات واجب و صفات واجب جزء بحث از اسباب خسرات. اگر نظرتون باشه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه توی نهایه فرمودن که بحث از واجب در واقع بحث از همون مبحث واجب و ممکنه، بحث از نواجب صلاح، منتها تشریفا این بحث رو جدا کردن. شیخ دایر کلامش اینه که بحث از واجب بحث از اسباب و علل هست، یعنی مبحث علت و معلول میوکنه علت و اولا که ذات واجب هست، یکی از اسباب مناسب این هست که در وقت علل بحث بکنیم. و من ها مایب حسو ان مباد ال نه مایب حسن الوارد لی موجود، بخش دیگر جزء دیگر از مباحث فلسفه اولا عوارد موجود است. اینم از صدر همین مباحث که این فرس مطرح شد دانسته شد، یعنی که وقتی موضوع شد موجود به ماه موجود، ناچار باید از عوارد موجود بحث کنه. و من ها و جزء دیگر مایب هستن مباد علوم جزئیه، اونم که همین پسته که الان داریم میخونیم از اولش روشن شد، از شیخ بحث از اینجا شروع کرد که علوم دیگر مبادی دارن که در خود اون علم نمیتونه ثابت بشه، پس باید در این معلایی باشه، پس ما احتیاج داریم به فلسفه اولادی که موضوع عام میداشته باشه، پس بحث از مباد علوم جزئیه باید در این علم انجام بگیره. این هم نتایجی است که از حرفای خود شیخ از اول کتاب تا به حال بدستید. بعد این قسمت ها شیخ اینجا باز توضیح میده، البته جلوتر هم اشاره فرموده بود شاید به خاطر اینکه این مقدار از ذهن دوره که چگونه است که مبادی یک علمی اینجا میشن مسائل این علم، این مقدار رو باز ایش تکیه میکنه و توضیح میده که این را تعجب نکنید که چگونه ممکن است مبادی علمی جز این مسائل علمی دیگری باشه. ما در گذشتن چنین چیزهایی داشتیم و علتش هم اینه که هیچ علمی از فقط هر علمی از عوارض موضوع خودش بحث می کنند، اما مبادی که از عوارض موضوع نیست بلکه مقدماتی است که از این مقدمات براهین تشکیل میشه موادی تصدیقیش یا موادی تصوری باشه که دیگه روشن کن. اینها دیگه علم متکفل بیان اونها نیست. پس یه جای دیگه باید بحث بشه. اگر از بدیهیات باشه و بحث نخواهد خوب هیچ، اما اگر مسائل نظری باشد که اجازه به اثبات داشته باشه، خود از علم باید به اثبات بشه. در اون علمی که اثبات بشه میشه از مسائل اونه بحثت این از اونه. در گذشته هم ما داشتیم و مثال زدیم، حالا باز اینجا توضیح میدخش، لأن مبادع کل علمین، کل علم اخصن اخصا، هر علم اخصی، یعنی هر علمی که موضوع جزئی تر باشه، این مبادی که دارد، این مبادی هی مسائل و فی العلم الاعلا، در علم بالاتری خود این مبادی از مسائل خواهد بود. مثلا مبادی علم طب و علم طبیعی، در علم طب یه سلسله مسائلی است که به عنوان اصل موضوع مطرح میشه، دیگه اونجا در علم طب اینا رو اثبات نمی کنن، اما در علم طبیعی اینا اثبات میشه. جای اثبات میشه علم بالاتری، علم طب از فروع علم طبیعی، از فروع علم حیوان شناسی است و علم حیوان شناسی یکی از اجزاء علم طبیعی منی آمشه. خب در این فروع وقتی ما در طبیه هم از مسائلی استفاده کنیم و برهان اقامه کنیم، این مقدمات در علم طبیعی قبلا اثبات شده، پس نسبت به علم طبیعی وقتی میسنجیم این مسئله میشه مسائل علم طبیعی، اما نسبت به علم طب که میسنجیم که فرعی از فروع اون هست میشه از مبادی، مثل مباد طب فت طبیعی، نسبت به علم طب مبادی هستن اما در خود طبیعیات اون میشه جز مسائل. ولی مصاحی فل هندسه، مصاحی یکی از فروع علم هندسه هست، فن نیست برای تعیین مساحت زمین و اینا که از ابزارهای مختلف استفاده میکنن برای اینکه مساحت زمین و مساحت زمین دیگر رو تعیین میکنن. خب این طبعاً از قواعد علم هندسه استفاده میکنن، اما چون موضوع خاصی است از ابزارهای خاصی برای موضوع محدود استفاده میکنن، اینه که از علوم جزئی و فرعی نسبت به هندسه به حساب میان. در اونجا دیگه نمیدونم اون قواعد هندسه رو اثبات کنم، قواعد هندسه رو در علم هندسه اثبات میکنم، برایش برهان اقامه میکنم، اما در علم مصاحی از اون قواعدی که در هندسه استفاده شده استفاده میکنم به عنوان مبدا و اصل موضوع. پس این مطالب نسبت به مصاحی میشه مبدا، از مبادی میشه، از اصول موضوعه میشه، اما نسبت به خود علم هندسه از مصاحی میشه. فیعرض اذن فی هذا العلم ان یتضح فیه مباد العلوم الجزئیه، بنابراین در فلسفه ها این پدیده به وجود میاد که مبادی علوم جزئی که علوم دیگرش احتیاج دارن در اینجا روشن میشود، یعنی اینجا باید اثبات بشه. پس از مسائل این علم الَّتِي تَبْحَثُ عَنْ اَحْوَالِ جُزْئِيَّاتِ الْمَوْجُودِ، این علم است که از احوال جزئیات موجود بحث می کند. نظر بخوام اون علومی که از احوال موجودات جزئی بحث می کنند دیگه از وجود اون موضوعات بحث نمی کردند، از مبادیش بحث نمی کردند، پس خود اون موضوعات و مبادی که اشراف موضوع یکی از مبادیه، اینها باید در علم دیگری اثبات بشه که همین علم است، همین علم هست. فهذا العلم یبحث عن احوال الموجود و الامور التي هي كالاقسام والانواع. وقتی ما گفتیم این علم ما موضوعش موجود است، از احوال موجود بحث میکنه، از جمله احوالات موجود تقسیمات موجوده که میگیم این علم منقسم میشه، این موجود منقسم میشه به واجب و ممکن، ممکن منقسم میشه به جوهر و عرض، عرض منقسم میشه به نه مقوله، هر مقوله برای اقسامی هست، همه این رو بحث میکنم تا میرسه به اونجایی که موضوع علم طبیعی و موضوع علم ریاضی ثابت میشه. بعد از احوال اون موضوع که میخوام بحث بکنیم دیگه میفرمیش به علم بعدی. پس تا به موضوع علم طبیعی نرسیده، به موضوع علم ریاضی نرسیده، در علم فلسفه بحث میکنه. اما اون وقتی که موضوع علم طبیعی ثابت شد و دیگه میخوام از احوال اون موضوع صحبت کنیم، دیگه مباحث رو میسپاریم به دست اون علم ریاضی. پس این علم یعنی فلسفه بحث میکند از احوال موجود و اموری که نسبت به موجود مثل اقسام و انواع هم. این کل اقسام و انواع میگه به خاطر این که موجود جنس نیست، از اون جنسی نیست که انواع داشته باشه. از این اموری که نسبت به موجود شبیه نوع اصلا نسبت به جنس، یعنی شبیه صنف نسبت به نوع، ما از اینا بحث میکنیم. حتی یبلغ الى تخصیص یحدث معه موضوع علم طبیعی، تا به یک خصوصیتی برسیم که وقتی اون خصوصیت رو بحث کردیم و اثبات کردیم، یعنی اون قسم خاص ثابت شد، موضوع علم طبیعی به دست میاد، یعنی جسم پیدا میشه. وقتی میخوام دیگه از احوال جسم معنه و متحرکون بحث کنیم، این دیگه در طبیعیات در فلسفه اولا بحث میکنیم. یسلمه الی، دیگه این مطلب رو میسپاریم به دست علم طبیعی که علم طبیعی دیگه برای اونجا بحث کنه. پس تا نرسیده به این خصوصیتی که اختصاص به علم طبیعی دارن، از مسائل فلسفه بوداست. او تخصیص یحدث منه معه موضوع ریاضی، یا تقسیمات وجود به یک جایی برسه، به یک خصوصیتی برسه که موضوع علم ریاضی پیدا بشه، تا برسیم به کمیت. وقتی کمیت ثابت شد، ما دیگه احوال کمیت رو در فلسفه اولا بحث می‌کنیم. هیچ کاری نمی‌شه که علم ریاضی می‌گیم این علم است که در احوال کمیت هست. و کذلک فی غیر ذلک، پس موضوع علوم عملی فعل اختیاری انسانه. موضوع اخلاق مثلا خلق و ملکات نفسانی، خب اینا رو اثبات کردیم، حالات نفسانی، ملکات نفسانی، به عنوان اینکه اینا کیفی اقسامی از کیف هستن اثبات کردیم. وقتی اینها ثابت شد، موضوع علوم اخلاقی به دست اینا دیگه بحث از عوارضش را در فلسفه مطرح نمی کنیم، میسپاریم به علم خاص اخلاق. خب تا برسد به این تخصیص، وقتی رسید به این تخصیص میکنیم به علم خاص، جلوترش شدور و ما قبل از آن که تخصیص، اما قبل از اینکه برسید به اون خصوصیتی که موضوع علم بعدی را به وجود میاره، کل مبدع. این جواب صاحب متلهین توضیح دادن که این کلمه کل مبدع، این اصل تفسیری که ما قبل از آن و خبر اون جمله سمر حسانه، یعنی ما قبل ذالک تخصیص که عبارت هست از مبدع برای سایر علوم، اینها را در خود فلسفه ازش بحث میکنیم، طلب حسان و مقرر خانه. ولی بدون این هم میشه معنا کرد، ممکنه بگیم که ما قبل ذالک تخصیص یعنی اون احوالی که مربوط به موجود است و هنوز نرسیده به اون تخصیصی که موضوع طبیعی و ریاضی را مشخص کند، قبل از اون نسبت به علوم جزئی مبدع هستن، کلمبدع را تخبر بگیم. و مبحث هم پا تفریق باشد و جز همون سیاه ظاهر خودش محفوظ باشه. ولی شاید اونطوری که ایشون فرمودن دلنشین تر باشه. در هر حال ایشون اینجور توجیه فرمودن که کلمبدع از به تفسیری است و مبحث هم خبر. خلاصه این که باز نتیجه گیری میکنه، فتکون و ازن مسائل و حاضر علم، مسائل این علم خلاصه میشه در اسباب موجود معلول و معاقب موجود معلول و بعضها فی عوارض الموجود و بعضها فی مواد علوم جزئیه. باز مراجعه میفرمایید ظاهر کسریف این است که بعضی این است و بعضی این و بعضی این، یعنی اقسامی در کنار هم و در واقع مسائل فلسفه سه دسته هست که عوارض موجود یکی از این دسته دسته به حساب میاد. اینجاست که اون اشکال پیش میاد که عوارض موجود کل مسائل فلسفه را تشکیل میده، نه یه دسته در کنار. به هر حال هادا قبل علم المطلوب فی هادر صناعه، اون علمی که از این سه بخش تشکیل میشود تمام است که در این صناعت مطلوب است. این صناعت کدومه؟ الفلسفه تو اولا. در فصل اول ایشون فرمود که در کتاب‌های قبلی شما دانستید که یک فلسفه‌ای هست اسمش فلسفه اولا، اسمش حکمت هست. اوصافی از دانستید، افضل علم و افضل معلوم است. از این چیزها اینا رو دانستید، اما تا حالا نمی‌دونستید که این چگونه مسائلی است، موضوعش چیه. حالا ما اینجا می‌خوام اینا رو برای شما اثبات کنیم. تا اینجا اثبات کردیم که موضوع این علم چیه و اقسام کلیش، یعنی بخش های کلی این علم را چه مسائلی تشکیل میده. البته تفصیلا هنوز نمیدونیم چه مسائلی در این علم مطرح میشه. یه فصل دیگری باشه منعقد خواهد کرد که یک فهرستی از مسائل فلسفه اولا رو اونجا مطرح میکنه که ما در این علم از چه مسائلی با هم صحبت میکنیم. فهرست گونه این مسائل را بیان میکنه اونجا. اینجا فقط بخش های کلی شاشه فرمود اگر به عنوان بخش تلقی کنیم. خب حالا این علم بهش میگن فلسفه اولا. چه به چه مناسبت بهش میگن فلسفه اولا؟ یه بیان اینجا ایشون داره که این اولا گفتنش به خاطر اینه که اولا از ذات واجب بحث میکنه که اول موجودات هست و قبل از اون هیچ موجودی که تقدم و رو داشته باشه در وجود نیست. یکی هم از مفاهیمی بحث میکنه که اینها اول مفاهیم هستن از لحاظ ارتفاعشون در ذهن، یعنی تصور اینها ابده بدیهیات هست و اول تصورات هست. این را وجه ذکر میکنه برای اینکه این فلسفه را فلسفه اولا بود. ولی سرز متعلیم یه وجه بهتری ذکر میکنه. ایشون میکنم از فلسفه اولا هست به خاطر اینکه رتبه این علم مقدم بر سایر علوم هست. در این علم هست که میباید مبادی سایر علوم اثبات کشید. پس به این لحاظ به این گفته میشه فلسفه اولا و این طاقا بلشه که ایشون گفتن میده بهتر. خدا الفلسفه اولا لأنه العلم به اول الامور فی الوجود و هو العلت الاولا و اول الامور فی العموم، از لحاظ عام بودن اول است، یعنی عامترین مفاهیم. که عامترین مفاهیم به نظر فلاسفه که در ایران به عنوان اصل مسلمی هست برایشون، هر چه عام‌تر باشد بدیهی‌تر است. پس چیزی که اولین مفاهیم باشد از لحاظ عموم ابده بدیهیات هم خواهد و هو الوجود و البحث. خب این نکته این که بهش میگن فلسفه اولا. شما دانسته بودید قبلا که یک فلسفه اولایی هست، اما نمیدونستید این فلسفه اولا چیه و چرا بهش میگن اولا. تا حالا دانستی؟ اینجا دانستی که چگونه مطالبی هست و چرا بهش میگن فلسفه اولا. باز از چیزایی که قبلا گفته بودیم این که یک علمی هست که افضل علم و افضل معلوم هست، ولی نکتهش برای شما روشن نبود. حالا میخوام توضیح بدیم که چرا این افضل علم و افضل معلوم هست. وقتی معلوم شد که در این علم از ذات واجب بحث میشه و بحثش هم بحث برهانی و یقینی است، معلوم میشه که افضل العلم است چون یقینی است و افضل معلوم است که ذات واجب است. فهو ایضا الحکمه کلتی هی افضل علم و افضل معلوم فانها افضل علم، یعنی علم یقینی است، به افضل معلوم یعنی به الله تعالی و بعد از واجب تبارک تعالی سایر وسائط و به اسباب من بعده عقول مثلا. و هوه ایزن معرفت الاسباب القصوى للکل. نام جلوتر گفته بودیم که من علمی که از اسباب قصوى بحث می کنه از معرفت به الله بحث می کنه اینا روشن شد. البته ایناش دیگه این دوتا جملت مستدرکه، اینا معلوم شده بود دیگه، سال که تکرار نداشت. و هوه ایزن المعرفت بالله. این جارا حقش این بود که سر سطح بیارن چون مطلب از اینجا جدا می شه و یعنی مسئله دیگری رو عنوان داشت. می فرماید قبلا اشاره کرده بودیم به این که وقتی علوم نظری تقسیم می شه به این صورت دسته‌بندی می کنیم علوم نظری را که یا بحث می کند از چیزهایی که مربوط به ماده هست، هم از لحاظ تصور و هم از لحاظ وجود، یعنی هم در مقام تعریف و در مفهوم ذهنیش ما احتیاج داریم که ماده را تصور کنیم و هم وجود خارجیش مربوط به ماده هست. این مربوط به بخش طبیعی هست. یا علوم نظری از مطالبی بحث میکنن که در خارج مربوط به ماده هست ولی ذهن میتونه اونها را تفسیر تشریف کنه از ما بیاد و در مقام تعریف احتیاج داره این شما ماده را عرض بکنید. پس اینا مفارق ماده هستن از لحاظ حد ولی مخالف با ماده هستن از لحاظ وجود. این علم بین بینی این علوم ریاضی این چیزی و یا این نیست که از چیزهایی بحث میکنه که مطلقا مفارق ماده هم. هم از لحاظ حد و هم از لحاظ وجود اون علوم الهی و فلسفه اولاست. یه همچه تعریفی رو ما قبلا برای علم الهی یا فلسفه اولا داده بودیم. حالا ببینیم که بعد از اینکه دانست که موضوع چیه و مسائل چیه این تعریف بهش تفکیق میکنه یا نمیکنه. ولهو حد العلم الالهی، تعریفی که برای علم الهی کرده بودیم برای این علم ثابتیش تفکیق میکنه. اون تعریف چی بود؟ الذي هو انه علم بالامور المفارقه للماده في الحد والوجود. اون علمی است که از اموری بحث میکنه که هم از نظر حد و هم از نظر وجود مفارق ماده هستن. خب این تعریف ساده اینجا چرا؟ از الموجود به ما هو موجودان و مباد اوه و عوار ظهور لیس شیء منها کمت تزه الا متقدم الوجود الان ماده. برای شما روشن شد کمت تزه این جمله معترضه هست. همچنان که واضح شد بحث از موجود و عوارض موجود اینها تقدم داره بر بحث از ماده. ما وقتی بحث کنیم از این که موجود چیه، چه خواصی دارد، چه احکامی دارد، این حالا نرسیم به این که موجود مادی داریم به عوارض احکام خاصی داره. پس این بحث ها متوقف بر ماده و متقدم به ماده میشه. در واقع شیخ میخواد این تعریف را یک توجیهی بکنه. این تعریف میگفت که علم الهی یا فلسفه اولا از امور مفارقه با ماده بحث میکند، اموری که مفارق هستن از ماده هم در حد و هم در تصور. میخواد این مفارق را یک تفسیری بکنه. ابتدا به ذهن میرسه که از امور مفارق ماده یعنی چیزی که مجردات دیده. پس هر چی بحث میشه در این علم از الهیات داره همش بحث از مجردات باشد. میگه نه، منظور از مفارقت ماده این نیست. مفارق بحث از مفارقت ماده یعنی اون بحثی که قوامش به وجود ماده نیست. ما اگر بحث بکنیم از یه چیزهایی که تقوم به ماده نداشته باشید ولی اون که خودش از مقومات ماده و مادیات باشه، از مقومات طبیعیات باشه، اما اینو مفارق ماده حساب میکنیم به خاطر این که خود این تقوم به ماده ندارد. خلاصه یک تفسیری است برای این مفارق یا ساده تر بگیم فارسی تر بگیم توجیهی. یه شعری گفتم که برای بخشی از علوم هست که از مفارقات ماده بحث میکنه. میخوام این شعر را به قافیه برای توش گیر کردن برایش بتراشم. میگم امور مفارق ماده که میگیم منظور مجرد خصوص مجردات نیست، بلکه چهار جور مطلب داریم که اینا همه در این مفارق ماده میگنجه و بحثایی که در فلسفه اولا میشه از این چهار تا هست. یک قسم دیگه هست که اونها در اینجا نمیگنجه. اگر ما بحث بکنیم از یک امر مادی، از چیزی که متقوم به ماده هست اشتا. اونم از همون جهتی که مادی هست یعنی دارای حرکت و عوارض حرکت هست، اگر از اون جهت بحث کنیم این به مربوط از اولا مربوط میشه. اما از همه اونها اگر از حیثیت دیگری بحث بکنیم بحث از مفارقات ماده هست. به این بیانی که میکنیم دیگه مفارقات ماده چارش یک دسته مفارقات ماده هستن که واقعا اصلا وجودشون هیچ ارتباطی با ماده نداره، نه در خارجی که ارتباطی با ماده دارن و نه در ذهن، مثل ذات واجه تعالی که تعالی مثل عقول مفارقه، اینها اصلا هیچ ربطی به ماده ندارن. خب اینا که روشن حسابشون در این علم از اینا بحث میشه. یه دسته دیگه هستن که نه اینجور نیست که مفارق به کلی مفارق ماده باشن، بلکه در خارج ارتباط با مادون هم ولی متقوم به ماده نیست، بلکه از مقومات مادیان هسته، مثل خود ماده هیولا صورت، اینا مادی نیستن بلکه از مقومات ماده هستن، از اسباب ماده. پس بحث از اینها لزومی نداره که ما دوامش به این باشد که ما جسم میداریم، اصلا بحث از این است که میخوان جسم رو به وجود بیاره، اینا اصلا که جسم رو به وجود میاره. پس بلا این که در خارج با ماده توأم هستند، یعنی جدای از ماده نیستند، وجودی جدای از مادیات ندارند، ولی به این معنا مفارق ماده هستند که وجودشون متقوم به ماده نیست بلکه مقوم مادیات هست. این هم یه دست از اموری که مفارق ماده در فلسفه اولالشون باشه. یه دست دیگه هستن نه، یه مفاهیم نیست که هم شامل مادیات میشه هم شامل غیر مادیات. خب اگر اینها قیوامش به ماده بود که در غیر مادیات نباید صادق باشه، پس معنی میشه اینها هم مفارق ماده هستن، مثل بحث از وحدت و تشت و فعلیت و تقدم و تأخر و سبق و لحوق و امثال اینجور مباحث که در فلسفه اولالمتن میشه، اینا هم در مادیات میاد هم در غیر مادیات. اگر تقوم این مفاهیم به امور مادی بود در غیر مادیات نباید ثابت بشه، پس خود اینها مفارق ماده هستن به این معنا. این شکل تا اینجا باز سهل است، عمده تکلف برای قسم چهارمی که ما بحث میکنیم از چیزهایی که تقوم به ماده داره، ولا یوجد الا فی المادیات، ولی در این حال حیثیت بحثش غیر از حیثیت بحث علوم طبیعی. مثلا ما وقتی از حرکت بحث میکنیم، یه وقت از عوارض حرکت از اون جهتی که اینها در مادیات به وجود میان به یک علل و معلولات مادی دارن، معداتی دارن، فاعل طبیعی دارن، از این جهات بحث میکنیم، این بحث طبیعی. یه وقت بحث میکنیم اصلا حرکتی داریم یا نداریم، وجود دارد یا ندارد، آیا وجودش وجود معلولی است یا وجود علی است، مستغنی از علت است یا احتیاج به علت دارد، واحد است یا کثیر است، از این صنف مفاهیم. اگر از این بحث ها کردیم برو راجع به اموری که لا یوجد الا فی الماده، ولی نحوه بحث غیر از بحث طبیعی است، این بحث ها میگیم باز بحث مفارق ماده است. پس اگر اینجور تفسیر کنیم بگیم علوم را که در تقسیم میکنیم، یک قسمی از امور مفارق ماده بحث میکنن، یعنی از چیزهایی که قوامش قوام بحث به ماده نیست، حیثیت بحث از حیثیت این که حیثیت طبیعیت و مادیت نیست، ولی اون که بحث مربوط به مادیات هست و حتی مربوط به اموری است که مخصوص به مادیات هست، یعنی حیثیت وجودش رو بخواهیم اثبات بکنیم بحث بکنیم، این هم بحث از مفارقات هست. اگر بحث از مفارقات اینجور تفسیر کردیم، اون وقت تعریف بر فلسفه اولام تفسیر میکنیم. و این بحثتی با هذا العلم اما لا یتقدم الماده فإنما يبحث فيه عن معنى ذلك المعنى غير محتاج الوجود إلى المادة. این عن معنا هم اینجا نقطه گذاشته، این نقطه بیجاست، واقعا نباید باشه، هیچ خاطره نباید باشه. اگر ما در این علم بحث می کنیم از چیزی که مقدمه بر ماده نیست، فإنما يبحث فيه، از اون جهت در این علم از اون موجود بحث می کنیم، از این معنا که اون معنا معنایی که وجودش احتیاج به ماده ندارد، یعنی از اون حیثیتی بحث می کنیم که اون حیثیتش حیثیت مادی نیست. بله، حالا برای این که روشن بشه، این بله باز از چیزایی که شیخ اینجور به کار می داره، یعنی برای این که مطلب روشن تر بشه، می دیم اموری که ما داریم و مفارق ماده هستن چهار قسم، بل الامور المبحوث عنها فیه یه علا اقسام اربعه، فبعضها بریعه عن الماده و علایق الماده اصلا،
یه راستش باید پیش ارتباط به ما بنده مثل ذات واجب و مفارقات بعضا یخالف الماده ولیکن مخالفت از سبب المقدم المتقدم درسته که همراه ماده هست اما نه به این معنا که معلول ماده است از احوال ماده است بلکه چون سببیش مقدم بر ماده سبب الماده هست و سبب تقدم داره بر خود ماده ولیست الماده به مقدمت لهو پس به این لحاظ میشه بگم مفارق ماده هست یعنی ماده مقدم وجودش نیست و بعضها قسم سومش قد یوجد فی ماده و قد یوجد لا فی ماده یه دسته دیگه مباحثی که در فلسفه بحث میشه مطالبی است که هم در مادیات به وجود میان هم در غیر مادیات مثل علیت و وحدت پس بحث از اینها نه از اون جهتی که اختصاص به ماده دارد بلکه از اون جهتی که اشتراک دارد بین ماده و غیر ماده پس از این جهت باز مفارق ماده است یعنی قوام بحث به ماده نیست فیکون الذی لها بالشرکه بما هی هی ان لا تکون مفتقرت از تحقق الى وجود ماده اگر ما خود این مفهوم مشترک رو در نظر بگیریم به ماهیهیه نباید طوری باشه که احتیاج به ماده داشته باشه اگر به ماهیهیه احتیاج به ماده دارد لا یوجد الا فی المادیات همین که میبینیم در غیر مادیات هم پیدا میشه و مشترک هست پس بحث از این مفاهیم به ماهیهیه بحث مادی نیست بلکه امری مفارق با ماده و تشترک هذه الجمله ایضاً فی انها غیر مادیت الوجود همه اینها را میتونیم بگیم اموری هستن که وجودشون وجود مادی نیست یعنی غیر مستفاده الوجود من الماده وجودشون از ماده پدید نیامده است اگر وجود علیت از ماده پدید آمده بود در غیر ماده تحقق پیدا نمیکرد پس معلوم میشه وجود علیت یه وجودی است که قوامش به ماده نیست از ماده فایده نبرده چیزی از ماده در وجود او مؤثر نبوده خب تا اینجا حالا یک توجیهاتی بالاخره نسبتاً قابل قبول اما قسم چهار بعضا امور مادیتون کل حرکت و سکون اصلا در همین فلسفه ما از حرکت و سکون درست میکنیم ولیکن لیس المبهوت عن فی هذا العلم حال و حافل ماده بحث نمی کنیم از جهت این که حرکت یک حالی از احوال ماده هست بل نحو الوجود الذی لها بحث می کنیم از این چه نحو وجودی دارد مثلا جوهر است یا عرض است معلول است یا علت است از این حیثیت بحث می کنیم و اذا اخذ هذا القسم مع الاقسام الاخرى اشترکت این قسم با اون سه قسم گذشته همه رو وقتی در نظر بگیرید ببینید یک جهت مشترک دارن با اون اینه که نحوه بحث از اینها از اون بحث از شیئی که قائم به ماده هست نیست حیثیت بحث حیثیت تقوم به ماده و حالی از احوال ماده بودن نیست معنای این که بحث از مفارقات میکنه یعنی این پس تفسیری شد برای این که چطور علم الهی از مفارقات بحث میکند یعنی از اموری که حیثیتشون حیثیت تقوم به ماده نیست اختصاص به ماده ندارد حالی از احوال ماده نیستن ولو این که لا یوجد الا فی الماده هم باشد بعد برای این که رفع استیحاش میشه چه تفسیری شد داره امور مخالف این صورت اینا قبلا ما یعنی چه کاری کردیم ریاضیات گفتیم از چه کار چیز بحث میکنه همه ریاضیات موضوعش از کمیه بود و دیگه از جوهر طبیعی ما در ریاضیات بحث نمی کردیم و دو تا از علوم ریاضی بود که موضوعش امور طبیعی بود یکی هیئت بود از اجسام اجرام بحث میکرد یکی هم موسیقی بود که از افراد بحث میکرد ولی گفتیم اونجا که حیثیت بحث در هیئت این نیست که چون اینا عوارضی مربوط به این اجرام و احوالش از این اجرام بلکه ذهن این حیثیت رو تجرید میکرد که روابطی است بین نسبی است بین به نسب هندسی که نسبی است که مجردا میتونه ذهن ها رو ملاحظه بکنن. از این حیث جزء علوم ریاضی بود، ولی اینکه موضوعش از امور طبیعی بود. چگونه در اونجا بحث هیئت رو ما در ریاضیات گنجانیدیم با اینکه موضوعش اجرام بود؟ گفتیم حیثیت بحث حیثیت ریاضیاتشه، نه حیثیت اینکه یک امور طبیعی هستن. اینجا هم همینطور، درسته که حرکت و سکون اموری هستن مادی و لا یوجد الا فی الماده، ولی حیثیت بحث از اینها در الهیات نه از این حیثیتی که این حرکتی است از کنم که فاعل طبیعی میخواد یا محرک طبیعی میخواد. اینها این بحثش نیست اونجا، از اون جهتی که اینها یک امر موجودی هستن، وجودشون شناخ وجودی است، وجود جوهری است و عرضی علت است یا معلول و امثال اینها. کما ان العلوم الریاضیه قد کان یوزع فیها ما هو متحدد بالماده، حتی ما در ریاضیات چیزهایی داشتیم که موضوعش اصلا با ماده تعین پیدا میکرد، مثل هیئت یا موسیقی. لیکن نحو النظر و البحث عنه کان من جهت معنا غیر متحدد بالماده، نحو بحثش از جهت یک معنایی بود که اون معنا تشخص به ماده نداشت، تقوم به ماده نداشت، یعنی ذهن میتونست اون معنا را از حیثیت مادیتش و از اون جرمی که بهش تعلق داشت یا کیفیت که بهش تعلق داشت تجرید. و کان لا یخرجه تعلق ما یبحث عن بالماده ان ان یکون البحث ریاضی، یعنی اون جایی که بحث از چیزهایی میشد که تعلق به ماده داشت، این موجب این نمیشد که از ریاضی بودن خارج بشود. چرا؟ برای اینکه حیثیت بحثش همون حیثیت روابط ریاضی و هندسی بود. اینجا هم همینطوره، کذلک الحال هاهنا، درسته خود حرکت و سکون اینا لا یوجد الا فی الماده، اما این تعلق به ماده موجب خروج از بحث الهی بودن جزء فلسفه اولا بودن نمیشه، برای اینکه حیثیت بحثی در فلسفه اولا حیثیت بحث از نحوه وجود است، نه از احوال ماده به ما انها ماده. فقط ظهر و لاها ان الغرض فی هذا این ایه شین هو، ضمناً بعد از این بحث ها روشن شد که غرض از این علم چیه. غرض این است ما میخوایم حقایق اشیاء را از اون جهتی که امر موجودی هستند و حقیقت وجودشون را درک بکنیم، مثلا چه نحو وجودی دارن، اما سایر عوارض را دیگه در این علم کاری نداریم. در آخر یک مقایسه به شیخ بین این علم و صناعت جدل و مغالطه انجام میشه، میفهمد که فلسفه اولا با جدل و سفسطه از این جهت اشتراک دارد، این جهت مشابهت داره، نه از جهتی مفارقت و جهت اشتراک. هر علمی میدونید از این موضوع خاصی بحث میکنه، غیر از فلسفه اولا که از امور عامه و کلیات بحث میکنه، سایر علوم از این موضوع جزئی و احوال خاصی رو همون موضوع بحث میکنه. این جهت بین فیلسوف با جدلی و سوفسطی مشترک، یعنی جدلی هم هیچ وقت نمیاد موضوع بحثش رو به طبیعیات اختصاص بده یا به ریاضیات اختصاص بده، نه از چیزهای دیگه هم بحث میکنه. پس از این جهت شخص جدلی با فیلسوف اول، یعنی کسی که عالم فلسفه اولا، همینجاست مشترکن که موضوع خاص جزئی محل بحثش نیست. سوفسطی هم اینطور، این جهت اشتراک. اما جهت اشتراکشون، جدلی وقتی بحث میکنه منظور این است که خاص را اقناع کنه، ولو اقناع ظنی زن. اینجور نیست که بحث جدلی مفید و یقین باشه، ولی فیلسوف در مقام این است که علم یقینی افاده کنه، برهان قانون کنه و اینکه یقین آور باشه. همینطور سوفسطی وقتی بحث میکنه منظورش اینه که خودش را فیلسوف نمایش بده، چون سوفسطی به معنی سوفسطی شیخ در جای دیگری خودش بحث کرده که هدف صوفی اینه که عالم نما باشه، خودش رو جا بزنه. ولی حکیم و فیلسوف هدفش این است که حقیقتی را اشراف کنه و حقی را از باطل تحقیق بکنه. بنابراین فرق بین صوفی و فیلسوف در اونجایی که جهت مشترک دارن و بحث مشترک میکنن این است که نیتشون فهم میکنه، اون میخواد خودنمایی کنه و فیلسوف نمایی بکنه، ولی فیلسوف میخواد حقیقت را اثبات بکنه. هذا العلم یشار کل جدل و استفسار من وجه و یخالفهما من وجه و یخالف کل واحد منهما من وجه. یک جهت اختلاف مشترک دارد فلسفه با جدل و فلسفه و یک جهت اختلاف خاص داره، حالا همه اینا رو بیان. اما مشارکتهما یعنی مشارکت داشتن فلسفه با اون دوتا، فلان ما یبحث عن فی هذا العلم لا یتکلم فی صاحب علم جزئیه، موضوعاتی که در این علم مطرح میشه صاحب هیچ علم خاصی مثل عالم طبیعی یا عالم ریاضی درباره اونا بحث نمی کنه، بحث از علت و معلول نه عالم طبیعی از بحث می کنه عالم ریاضی. اما جدلی ممکنه بحث بکنه، سوپستوری هم ممکنه بحث بکنه، کمی که تیز دور کنه و یتکلم فی الجدلی و سوپستوری، این جهت مشترک. اما المخالفه، گفتیم یک مخالفتی هست بین فلسفه با جدل و فلسفه مشترکان و یکی هم جهت خاص اختلافی با هم میخزینه. اون جهت مشترکشون فلان الفیلسوف الاول من حیث هو فیلسوف اول لا یتکلم فی مسائل العلوم الجزئیه کذلک یتکلمان، جدلی و فلسفی مشترکان در اینکه در علوم جزئی هم وارد میشن کما که در علوم کلی هم وارد میشدن، اما فیلسوفی شاید در علوم جزئی وارد نمیشه. پس این جهت مخالفتی که یک طرف جدلی و صوفی با هم شریکن در این، یک طرفش فیلسوفی. اما جهت اختلافی که فلسفه با هر یک از اینا داره، اما مخالفت اول جدل خاصتاً سبب قوه، یعنی قوت بحث فیلسوف بیش از قوت بحث جدلی. لأن الکلام الجدلی یفید الظن لا الیقین، ضعیف‌تر از نتیجه‌اش کما علمت بسنات من. و اما مخالفت سوفسطائیه، یه نسخه مخالفت طهول سوفسطائیه هست، اون نسخه بهتر. مخالفتی که فلسفه با سفسطه دارد سبب اراده، نیت فیلسوف با نیت سوفسطی فرق میکنه. و ذالک لأن هذا یرید الحق نفسه، حکیم دنبال حق میگرده میخواه حق را اثبات کنه، و ذالک یرید و ان یظن بهی انه حکیمون، میخواد خودنمایی کنه و چنان وانمود کنه که مردم را حکیم بپندارن. یقول الحق و ان لم یکن حکیما، گاهی ممکنه حرف حقی هم بزنه اما نه از اون جهتی که حکیم است، بلکه برای خودنمایی و اینکه مردم را حکیم بدارن میزنه. صلی الله علیه و آله.